أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنك الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم أخونا مقسم رسائل عدول فرمودن به خاطر اینکه بعضی از افراد که داخل در اقسام هستند از مقسم خارج بوده، بر این عدولشون اشکال شده، به این بیان که مراد مقسم یا مقسم از فی الجمله، یعنی نسبت به اکثر موارد و یک مورد یا دو مورد خارج مود، مهم نیست. و یا اینکه مقسم هست حقیقتا، یعنی حتی یک مورد هم نباید از اقسام از تحت مقسم خارج باشد. و بر هر دو تقدیر عدول شما از مقسم شیخ درست نیست، اما بر تقدیر اول درست نیست، چون که اگرچه ظهور مکلف که مقسم شیخ بود، مکلف ملتفت، در همون تکلیف فعلی و منجز است و اون فردی که براءت عقلیه جاری می کند داخل در این مکلف نیست. اما فرض این است که مقسم باید فی الجمله مقسم باشد، یعنی همینقدر که اکثر اقسام در تحت مقسم داخل بود، تقسیم درسته. و مواردی که در اقسام بیان می شود اکثرشون داخلن در همون مکلف فعلی. پس نباید از مقسم شیخ عدول می کردید. و اگر مراد به مقسم اون معنای دومه که مقسم باشد حقیقتا، باز وجهی برای عدول نیست، چه این که بالغ و عاقل هم که مقسم شما هست تمام اقسام و همه موارد در تحت این عنوان نیست. بعضی از موارد هست که در عین اینکه در تحت اقسام هست بالغ و عاقل برای صدق نمی کند. پس مخصم شما مخصم حقیقتی نیست، مخصم حقیقتا نیست. توضیح مصدر این که شخصی که بالغ نیست اما نزدیک به بلوغ هست، به تعبیر آقایون مراهق است. اگر این شخص شک کرد که آیا من بالغ شدم تا وظیفم عمل به تکالیف باشد یا بالغ نشدم، و شاید کمتر کسی هم باشه که غالبا این شک رو دارن در ابتدای بلوغ. خب در اینجا وظیفه این شخص اینه که استصحاب جاری میکنه، استصحاب عدم بلوغ خودش را. یا استصحاب بقای صغر خودش را. دیروز که یقینا من صغیر بودم، بالغ نبودم، حالا امروز شک میکنم بالغ شدم یا نه، استصحاب میکند عدم بلوغ را. خب در اینجا این شخص به استصحاب عمل میکند، پس داخل است در تحت اقسام، یعنی استصحاب شاملشه، و حال اون که بالغ و عاقل نیست، پس از مقسم خارج شد. و همچنین کسی که یقین دارد بالغ نیست، اگر چنانچه شک کند که آیا بعضی از تکالیف عقلیه برش لازم هست یا لازم نیست، مثل معرفت الله، یقین داره هنوز بالغ نشده، یک هفته دو روز دیگه باقی مونده، الان شک میکند که آیا این واجب عقلی که معرفت الله هست برش لازم هست یا لازم نیست. این وظیفش اینه که دنبال این واجب حرکت کند و تحصیل کند معرفت الله را، با اینکه یقین داره بالغ عاقل نیست. و یا اینکه اگر شک کند که بعضی از محرمات عقلیه مثل کشتن یک مؤمن برش حرام است یا حرام نیست، این باید اجتناب کند. با اینکه بالغ عاقل نیست، پس در عین حالی که قتل دارد که بالغ و عاقل نیست، اگر شک کرد در وجوب معرفت الله و یا حرمت کشتن یک مؤمن، برش تحصیل معرفت الله واجب است و کشتن مؤمن هم جایز نیست. اگر قهر دارد به قطعش عمل می کند، اگر زن دارد به زن عمل می کند، و اگر نه به اصل عملیه. پس نتیجه این شد که چه مراد به مقسم، مقسم فعل جمله باشد و چه مقسم باشد حقیقتاً، قدول شما مرحوم آخان از مقسم شیخ که مکلف ملتفت بود به بالغ و عاقل که مقسم خودتون هست خالی از اشکال نیست. اشکال اول که اگر مراد به مقسم، مقسم فی الجمله باشد، مقسم شیخ هم مقسم فی الجمله هست. این اشکال در حاشیه مرحوم مشکینی همون صفحه 4 کفای عنوان شده. اشکال دوم که اگر مراد به مقسم، مقسم حقیقتا باشد، بالغ و عاقل هم حقیقتا مقسم نیست، این اشکال رو هم وقایت الاذهان صفحه 438 عنوان کرده. ولذا بعضی از بزرگان مثل همین وقایه در همین صفحه 438 مقسم آخری بیان می کنند تا این خدشه وارد نباشه. عبارتشون اینه: فل اولا، عبارت وقایه هست، فل اولا ان یکون المقسم من کان معرضا للتکنیف بگیم کسی که در معرض تکلیف هست، مثلا یا قهر دارد یا زن دارد یا شک، مقسم من کان معرضا للتکنیف. اگر مقسم این بود، این دو موردی هم که خدشه شد قهرا داخل در تخت مقسم خواهد. پس تلخص این که نسبت به مقسم گفتیم از دو جهت بحث میکنیم. یکی این بود که آیا مراد به این مکلفی که از مقسم فهمیده میشه کسی است که براش تکلیف وضع شده یا کسی که تکلیف درش منجز شده. این یک جهت بود. جهت دوم، مراد به این مکلف یا این بالغ و عاقل خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد. اون انشاءالله روز شنبه. حالا چند دقیقه وقت دادیم، صلوات بفرستید. عرض کنم در این هفته گذشته خب سالگرد در گذشته بزرگانی بود، از خوبان و همچنین از بدان. یک شنبه گذشته سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله مرعشی قمی بود. ایشون در هفت صفر 1411 قمری به رحمت خدا پیوستن. کتابخانه در قم دارن و خب مطالبیم در اون کتابخانه شون از جدیت ایشون در به دست آوردن کتاب اونجا ثابت شده. دوشنبه همین هفته سالگرد در گذشت سلمان فارسی بوده. در سال 35 هجری ایشون از دنیا رفت و در مدائن هم دفن شد. و همچنین سالگرد در گذشت مرحوم آقای خویی بوده. در 1413 که در نجف ایشون از دنیا رفت و قریبان هم دفن شد. در سه‌شنبه دیروز شهادت عمار یاسر در سال 37 در جنگ صفین بوده. چهارشنبه هم که امروز هست 10 صفر سالگرد در گذشت آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بوده. در 1382 ایشون از دنیا رفته. و در مثل امروز هم در 14 دی 1357 شمسی ارتش بود غلام علی اویسی به خارج از کشور فرار کرد که مأمور حکومت نظامی تهران بود. حالا در حدی که وقت داریم از این پایین شروع میکنیم. نزدیکای وقت مرحوم امام به تهران آمده بودن، ما رفتیم تهران، رفتیم و خدمت امام برسیم. یه وقتی برای ما گرفته بودن توسط پدر این آقای خونساری داماد آجای فلسفی، ایشون قبلا کفایت پیش ما میخوام، و توسط پدر ایشون که مرد خیلی محترمی بود در تهران، ظاهراً 20 بهمن برای ما وقت گرفته بودن که خدمت امام برسیم در تهران. ما رفتیم و بالاخره روزی که بنا بود که ما خدمت امام برسیم، دیم خیلی روز شلوغ و پلوغیه، بالاخره نشد. شب منزل برادر بزرگ آقای فلسفی دعوت بودیم، مرحوم آقای فلسفی مشهد. غیر از اون خطیب منبری یه برادریم داشت که محضردار بود، برادر بزرگشون بود. ایشون دعوت کرده بودن. خب آقای فلسفی بود، آقای مروارید بود و ما دو سه نفر بودیم، آجای عباس پرینا بودیم. منزل برادر بزرگ آقای فلسفی شام دعوت بودیم. یک کسی اونجا بود، اونم دعوت بود، حالا نسبتی داشت با این فلسفی نمیدارم دیگه، اونجا بود. اون چه نقل میکنه ایشون در اون مجلس میگفت از این که بعض انسان ها عاقبت به خیر نمیمیرن، با اینکه اولشون خیلی اول خوبی است ولی آخرشون بعد عاقبت نمیرن. گفت این غلام علی اویسی که الان فرار کرد، من با ایشون هم دوره بودیم در دبستان و دبیرستان. بین بچه های دبیرستان و دبستان از همه مذهبی ترشون بود. اول وقت نماز بخونه خیلی بچه مذهبی بود، همه موقع ایشون رشت میباردیم. و وقتی که ایشون مسئول حکومت نظامی شد، من گفتم الحمدلله که یه ارتش بوده مذهبی مسئول شد دیگه، دست به خون مردم آغشته نخواهد شد دستش. گفت در حدی مرد مذهبی بود که و مراقب خودش بود، یه وقت من به فلان دوست من هستی و آدم گاهی خودش ای به خودش نمیفهمه و بعد به دوستش بگه که دوستش اگر عیبی در اون میره بگه بالاخره دوست بگه بهتر از دشمن اگه در من عیبی میبینی بگو. من بهش گفتم که تو هیچ عیب نداری، فقط یک عیب داری و اون این که خانمت بدون حجاب از سر برهنه هست و این برای تو با اون سابقه ای که داری و الان هم که مرد متدینی هست یعنی که ارتش بود هستی اصلا بد نمیخوره که خانمت اینجور باشه. گفت من خودم توجه به این مسئله دارم، اما اگر خانمم حتی یک سو روسری هم ببنده این پست از من میگیرن و به کسی خواهند داد که اصلا هیچ سرش نمیشه، ولی لذا من برای این که این پست خیلی حساسی که من دارم ارتش بودم، 5-6 را بیشتر ارتش پوش نداشتیم در ایران، این پست به دست یک آدم نااهل نیفته، خلاصه همین عیبی که تو گفتی توجه دارم اما به این جهت صبر کردم. خب خیلی وقتی ایشون مسئول حکومت نظامی شد دیدم آه ای که از بقیه بدتر کرد، اگر بقیه یک نفر می کشن یک ده نفر کشت و بالاخره کرد اون چه نباید بکند. این همون دوست چندین سالی آقای اویسی که هم مدل آقای فرسی نقل می کرد که گاهی عاقبت انسان اینجا می کشه و لذا میگن مؤمن همیشه بین خوف و رجاست، هیچ وقت به اعمال خودش اعتماد نداره چون ممکنه همون روزهای آخر عمرش 180 درجه تغییر جهت بده، یه آدم لا ابالی لا بیدینی از دنیا بره. و اما قبلشون گفتیم امروز سالگرد درگذشت مرحوم آقای اسد عبدالهادی شیرازی است. اسد عبدالهادی شیرازی آیت الله وحید استاد بزرگوار خودمون، ایشون در فقه شاگرد این آقای اسد عبدالهادی شیرازی بوده و این اسد عبدالهادی شیرازی آخر عمرش کور بوده، ولی آقای وحید میفرمودن به قدری حافظش قوی بود که همه مطالب حفظش بود. وقت کتاب رو یکی میخوند فرسین جواهر یک مقدار میخوند و این شروع میکرد به شرح دادن دیگه، یه عجوبه آدمی بر حافظه. و بعد هم ایشون میفرمود که روز آخر عمرش آیا عبدالهادی شیرازی دستی داره همه قوماش جمع کردن تو خانش، شعار خیلی خوبی هم بود آیا هی میفرمودنش عبدالهادی، همه کمر جمع کردن یک قصیده مفصل در مذمت دنیا گفته بوده برای اینا خوند برای بستگانش. بعد که خوند پاشت به سبت قبله و اشهد الله اله الا الله و رحمت خدا پیوست، آخرین سخنی که گفت در جمع بستگانش قصیده ای که در مذمت دنیا خودش گفته بود گفت و خوند و از دنیا رفت مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی. و بعد از فوت آقای بوده من خودم یادمه که عمدتا مردم تهران بیشون مراجعه کردن که طول نکشید که از دنیا رفت در هر صورت. و آیت الله وحید می فرمودن که یه وقت این امیر اسد عبدالهادی شیرازی یه شوهر خواهری داشت به نام شیخ جعفر، درسشون می آمد ازشون سوال کرد که شما دیروز یا دیشب چه عملی انجام دادی؟ گفت هیچ آقا، همین درس و بحث و همین کار همیشه هم بوده درسشون. بعد فرمودن نه، غیر از این کار معمولی چه کار انجام دادی؟ یا اما نه درس و مطالعه هیچ. گفت هیچ، کار من همین بوده. فرمودن نه، یک کار آخری انجام دهی، خوب فکر کن چه انجام کار نیمه. فکری کرد و گفت هیچ کاری انجام، فقط یک کار جزئی بود مازاده بر این و اون این که یه روزه بود ما اونجا رفتم برای که در آمدم به خودم فکر کردم که در روایات ما است که من بکا او ابکا او تباکا الحسین وجب الله الجنه. من فکر کردم خب تباکی که زیاد کردم، مکان بوده گریه زیادی برای حسین کردم، اما ابکا نبودم که بگر چون منبری نیستم که کسی بگر یا نه. گفتم خوبه که این عنوان رو هم برای خودمون کسب کنیم ابکا را. رفتم به خانه و همین جلال العیون زارن فرمودن ورداشتم و این زن بچه هم گفتم نشستن و از روی همین کتاب یک کمی مقتل خونده هم. و اونا هم حالا یا گریه کردن یا تباه کردن یا هر چه بود، کار استثنایی که من کردم غیر از کارهای قبلی و همین بوده. فرمودن درسته، مطلب همینجاست دیگه. فرمودن من دیشب خواب دیدم یه جایی هستم، امام حسین علیه السلام روی تختی نشسته است، بغل دست حضرت یا قمر بنی هاشم نشسته و روی صندلی، یا حضرت علی اکبر تعدید از من دست، و یه دفتری هم جلو این آقازاده هست، قمر بنی هاشم یا حضرت علی اکبر. امام حسین اسم شما رو برد، گفت فلانی رو هم جزء ذاکرین ما بنویست، و ایشون اسم شما در معلوم شد او تومار ما رو ذاکرین امام حسین هست. و یک منبری خیلی مشهوری در اون زمان در نجف بود، فرمود او رو خط بزن، اسم او رو خط بزن بهشون رو بنویست. اون منبری چندین ساله نجف که مشهورم بود، معروف منبر خوبیم داشت، او رو خط زدن و اسم تو رو نوشتن. و خوش به حال تو که بالاخره معلوم میشه همین عمل بیریای جزئیت اون وقت در دستگاه امام حسین قبول شده به عنوان ذاکر ابا عبدالله، اسم در این تومار ثابت شد. این آیت الله وحید نقل می کردن از قول این مرحوم آقای شیرازی. خب اما مرحوم آقای خویی، خب مرحوم آقای خویی که ظاهرا در این قرن اخیر، در این چند صد، در این صد ساله اخیر کسی به قدر ایشون موفق در تربیت شاگرد نشده. آقای خویی واقعا در این جهت موفق بود، خیلی ایشون مشته تربیت کرد. الان این مراجعی که ما داریم غالبا شاگرده ایشون هستن، و در این جهت واقعا آدم کم نظیری بود مرحوم آقای خویی در تربیت شاگرد، و اونم اینجور شاگرده تربیت کرد. اون سالی که ما خدمتشون بودیم یکی دو مطلب که من ازشون شنیدم، یه مطلب این بود که می‌فرمودن ما وقتی طلبه بودیم اون وقت در پای یک نوری که بند یک سیخ کبریت روشنی داشت، دقیقاً یادم آمد نورش بند یک سیخ کبریت بود، حالا شمع بوده هرچی بوده یادم نیست، ساعات متعدد مطالعه کردیم، یک نور بند یک سیخ کبریت، ساعات متعدد پای این نور ما مطالعه کردیم و خب درس می‌خوندیم و کار می‌کردیم. و یکی این که فرمودن من نظر کردم که در شبانود 5 ساعت روی همین معجم و رجال کار کنم تا ایره به آخر برسانم. در همون ایام چون درس میگفتم مرجع شیعه هم بود و با همه گرفتاری، همین کتاب معجم و رجالی که شون نوشته که قریب زارن بیش از 20 یا 30 جلد هم هست، این کتاب رو و به هم دلا این هم ایشون تمام کرد و کتاب به آخر رسید و تمام شد. خب اون وقت اینجوری درس میخوندن در اون شرایط نجف، و اون وقتی که احساس میکردن که ممکنه این عملشون به آخر نرسن نظر میکردن در شمال 5 ساعت دو ای کار بکنم تو ای کار به آخر برسه، و به آخر هم رسید. اون وقت استاد اخلاقی داشتن ایشون، استاد اخلاقیشون بودن مرحوم آقای مینانی، مرحوم صاحب تفسیر المیزان، به نام آقای قاضی مشهور بوده در نجف، استاد اخلاقشون بوده. اینا 4-5 سال این چند تا شاگرد در درس این استاد اخلاق شرکت کردن. بعد از 5 سال شرکت کردن استاد به هر کدوم از شاگرداش یک چیز داده به اصطلاح. و مرحوم آقای خویی این بوده که آقای خویی از اون تاریخ تا ساعتی که از دنیا رفته میگن مثل یک پارچه که در انسان میره، مثل یک پارچه سینما جلو چشش معلوم شده که آینده چه خواهد بود، به اینجا به اینجا به اینجا میرسیم. تا لحظه آخر عمرش آقای خویی تمام سرنوشت خودش دیده. این همون نسخه بوده که استادشون بیشون داده، کزاران اینم آقای وحید می فرمودن و اون نسخه می ده که از اول ماه رمضان هر روزی یا شایی مثلا چند مرتبه انا انزلنا بخوان، یه دعاهایی گفته ایشون خونده و شبهای احیا این پرده تا آخر عمر جلوش مجسم شده که از فردا تا روز آخر عمر این سرنوشت آینده شماست. دیده مرحوم آی علم الهدی بود در مشهد اینجا سبزواری که شاگردای تراز اول آقای میلانی بود و خود مرحوم آقای میلانی ایشون از کربلا و نجف آماده بود مشهد و تقریبا همه کاری آقای میلانی هم بود، خیلی هم مسلط بود بر مبانی مرحوم آقای میلانی. اون چی میگم درباره آقای میلانی؟ ایشون میفرمود، آقای علم الهدی ایشون میفرمودن که بعد از 5 سال که این آقایون در خدمت قاضی شاگردی کردن با آقای میلانی استادشون بعد از 5 مطلب 5 چیز عطا کردن. یک، این که آقای علم میگفت آقای میلانی مثل بلبل حرف میزد، با همین تعبیر وقتی در نجف و عراق بود به قدری خوش بیان بود مثل بلبل حرف میزد، تعبیر آقای علم بود. بعد از 5 سال شاگردی درس اخلاق 1 مرتبه بیان اون شد که در مشهد شما دیدین، اصلا بیان پیچیده شد. حالا چه شده بود از بیانشون ایشون خوشش می آمده که استاد گفته بیانتون یک کمی پیچیده کن که با هوای نفس شامل حالت نشه؟ چه شد علایه حال اون بیان نجف 1 مرتبه این شد که در مشهد شما دیدید؟ این یکی. دو، این که بدون تأمل آینه حرف نمیزد. خب این که مشهد هم برای ما محسوس بود، اگر کسی ازشون سوال میکرد اسم بچت چیه، یه نصف اسفان چایی ایشون میخوردن، اگر چایی میخوردن بعد مثلا میگفت اسم بچه هم فرصه محمد علی است. بدون تأمل حرف یک کمی مکس میکرد و بعد حرف میزد. و سه، این که ابدا هر کی بهشون بد و بیرا میگفت آقای میلانی به جواب نمیداد که بگه چرا مثلا عصبانی میشه، اینم به جواب بده. نه، هر کی هر چی میگفت بعد از این 5 سال یک اثرش این شد که انگار نه انگار نشنیده اصلا. و یکی این بود که از کسیشون گله نمیکرد بعد از این جریان. اینم من از خود آقای میلانی شنیدم. یه وقتی نمیدونم چه جلسه خصوصی هم تو منظرشون بود، من در همونجا بودم، ایشون فرمودن من بنا ندارم از کسی گله کنم، ولی بدانین این نیست که آقایون میگن درباره من، ولی بنای گله ندارم، ولی این نیست که میگن. اون وقت آقای علام میفرمودن بعد از 5 سال درس استاد رفتن، درس اخلاق، نتیجه رفتن 5 سال این 4-5 مطلبی بود که استادشون به مرحوم آقای میلانی دادن. از آقای مرعشی هم که ما واقعا خاطره ندارم که از ایشون نقل کنم. در هر صورت این آقایون واقعا زندگی کردن با چه وضعی؟ آقای میلانی دقت بفرمایید، به قدری که ایشون مواظب بود که روحانیت در بین مردم آبروش نریزه، هیچ کس من در عمرم ندیدم. ایشون یادم از مرحله اولی که طلبه ها اعزام کردن به شهرها به روستاها، تو منزلشون روی پله اتاق دفترشون ایستاده بودن و طلبه ها تو صحنه حیاط فرمودن به هر کجا که رفتید واقعا معتقدم که اگر کسی میخواد که سالم زندگی کنه باید این درسش باشه. فرمود به هر کجا که رفتید، چه شهر چه روستا، از مردم اونجا سوال کنید که از چه آقایی تقلید میکنن. همون رساله مرجع تقلیدش را از همون مردم بگیرید، برای اون مردم از همون رساله مرجع تقلید مسئله بگید و بعد منبر برید. بعد فرمودن در کار تقلید مردم دخالت نکنید، برای اون مردم ثابت شده که تقلید از این آقا جایزه و همون کافی شونه. ولو به نظر شما یک مرجعی اعلم از اون مرجع هست یا اتقای از اونه، یا به نظر شما تقلید از اون آقا درست نیست، ولی بری اون آقا این درسته، در کار مرجعیت درست دخالت نکنید، مرجع آخری به مردم معرفی نکنید و این قداست روحانیت رو نشکنید که اگر این قداست شکسته شد امروز شما یک مرجع معرفی کردین، فردا دیگری مرجع آخری معرفی میکند، دیگه دنبال این خطراتی است که اصلا معلوم نیست به کجا منتهی بشه. از همون رساله مرجع تقلیدشون داشتن فتوا که ما خود ما شیراز رفتیم، مرحوم آقای حاری فرمود که من خانواده مقلدی شون هستن و در استان فاس غیر از سال امام هستن سال کس دیگه نباید وارد بشه، ولی شما میتونید از آیمینه بخوان که چند تا سال بفرسته اینجا، که من میدونم که مرحوم هم نسبتشون خیلی ارادت زیادی نسبت به آیمینه میداره، در حدی که اگر آیمینانی حرکتی علیه حرکت امام انجام بده، مرحوم امام در حرکت خودش تعامل میکنه. اینقدر به آی میلانی همیشون معتقده به خوشفکری و دیانات. در صورت گفتم خود آی میلانی فرمودن جایز نیست، حتی فرمودن که حرام است اسم مرا ببرید، راضی نیستم و حرام است اگر کسی هر جا که رفتید اسم مرا برید. با همین تعبیر حرام است اگر کسی اسم مرا بره، برید تو مشغول کارتون باشید و از همون سال مرجع احترام بعد برمیدید. یه وقت من تو دفترشون نشسته بودم، آی میلانی دفتر کوچیک انداز چهار پنج در شش تا بیشتر نبود، دفترشون پنج شش نفر آماده بودن که از ایشون به اصطلاح یک اجازه بگیرن. گفتن آقا در اون محل ما یک بنای خیلی میخوام درست کنیم، حالا یه حسینیه بود یا مسجد، و شما یک وکالت بدین که ما اونجا خوب دیگه بالاخره مشغول کار بشه. آدمای ظاهر الصلاحی هم بودن. ایشون فرمودن روحانی محلتون رو بگیرید. فرمودن ما گفتن محل ما روحانی نداریم اصلا. فرمودن اون روستاهای اطرافتون اگر روحانی هست، گفتن اونا هم ندارن، ما یک جرده ای بودن. فرمودن یک کسی که یک عبای داشته باشه ولی روحانی تحصیل کرده ایم نباشه، نباشه یک عبای داشته باشه مثلا دو تا شعری بخونه. و به اینجا که رسیدن اینا کمی مکس کردن. یکی از اینا گفت آقا شما اگر یک کسی به محل ما بفرستین، از یک مرکز بخشی بودن اینا، تحقیق کنن این آقایون خدمت شما هستن معتمدین محلن و اینا مورد وثوق مردم هستن، در پول و دیرها تصرفی نمی کنن که شما این قدر. ایشون فرمودن نه این نیست که شما مورد اعتماد من نیستید، نه این نیست، من یک وظیفه دارم، طرف حساب من حتما باید روحانی باشه، من بغیر روحانی به احدی اجازه نخواهم داد. یک روحانی ولو از اون روستاهای دور دست ولو کم سوادم باشه بیارین، او طرف من باشه و شما آقایون با او همکاری بکنین، ولی من وظیفه‌ام اینه که طرف حساب من باید حتما شخص روحانی باشه. خب یک کسی که اینجور مقید بود در حفظ آبروی روحانیت، خب بالاخره این اگر باشه به اصطلاح طرز تفکر، خب من سالم میمونم. خود مرحوم امام هم نظیر همین بود. ما وقتی که نجف میخواستیم بیاییم، یک آقایی بود بارخیامون، نجارم بود، از بازار انقلابی هم بود. ایشون از امام زارن خواسته بود که شما به ماها اجازه بدید که سهم امام بگیریم و اون وقت با یک سبک خاصی برای شما بفرستیم. به خود بنده فرمودن به نه خود امام، یک واسطه‌ای به من گفتن، گفتن شما مشهدی میخواین برین، امام یک توصیه داره که شما به فلانی مقادش در کجا هست بگید که امام فرمودن، اونا از امام خواستن که به یکی از این بازاری ها وکالت بدن، امام فرمودن من به احدی از بازاری ها ولو متدین باشن وکالت نمیدن، وکیل من باید روحانی باشه. چند نفر هم اسم بردن، هاش کاظم دمانی، آقای مروارید، آقای مرزاباد آقای تهرانی، هر کدام از این آقایون مایل هستن من به کارات نم به اونها مراجعه کنن، نماینده من حتما باید روحانی باشه، شما وجوهاتون بین آقایون بدید اونا برای من میفرستن، طرف من باید روحانی باشن نه یک فرد شخصی. خب در این حد مقید بودن برای حفظ آبروی روحانیت و حفظم کردن و حفظ روحانیت باعث شد که بالاخره خب کار به اینجا کشید در هر صورت، ولی یک مقدار در این قسمت، ولی خب بعضی ماها خیلی مقید به این جهاد نیستیم و باید مقید باشیم. در هر صورت خداوند عالم در درجات همین آقایون بیفزاید و به ما هم توفیق عمل به دستورات خودمون و حرکت در مسیر آقایون عنایت بفرماید، برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فرج امام زمان صلوات بفرستید.